بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما وقتی که به مجموعه دستورات دین نگاه میکنیم با یک نگاه انسانشناسانه، میبینیم اون گوهر مرکزی که مورد توجه دین هست این است که انسان یک تغییری بتواند در خودش ایجاد بکنه. تغییر هم یعنی خلاف میل خودش عمل بکنه. خیلی خلاصه من بحث تنها مسیر رو که سالها تعقیب می‌کردیم عرض بکنم تا به موضوع بحث این سلسله از جلساتمون برسم. حیوانات و فرشته ها مطابق میلشون رفتار میکنن، به همین دلیل اونها انسان نیستن. حالا میلشون درجه عالی داشته باشه یا امیال دانی داشته باشن، بالاخره مطابق میلشون عمل میکنن. اما انسان ها فرقشون اینه که میتونن، قدرت این رو دارن که خلاف میلشون عمل بکنن. البته خلاف میل معناش مطلق نیست، چون اصلا امکان نداره انسان به صورت مطلق خلاف میلش عمل بکنه. با چه قدرت و نیرویی میخواد مخالف تمایلات خودش عمل بکنه؟ وقتی کسی میخواد مخالف تمایلات خودش عمل بکنه، باید با تمایلات خودش مخالف تمایلات خودش عمل بکنه. یعنی یک جنگی در درون انسان صورت میگیره، یک نبردی بین یک گروه از علاقه ها با یک گروه از علاقه های دیگه. اینجاست که آدم میتونه خلاف میلش عمل بکنه. یعنی وقتی انسان داره خلاف میلش عمل میکنه، دقیقا داره مطابق میلش عمل میکنه، منتها کدام میل. انسان تنها موجودی است که در درون روح، در درون خودش درگیری داره. هیچ وقت خدا از آدم نخواسته که به صورت مطلق خلاف تمایلات خودش عمل بکنه، چون اصلا امکان نداره. شما وقتی روزه میگیرید، تمایل دارید آب بخورید، بعد نمیخورید، خلاف تمایل آب خوردن دارید عمل میکنید، ولی دارید موافق تمایل اطاعت از خدا عمل میکنید. شما هم دارید به میلتون رفتار میکنید، منتها میل برتر. میگن کسی اگر خلاف میلش عمل بکنه عقده ای میشه. تحت شرایط خاصی اینجوریه. وقتی شما اجباراً خلاف میل خودتون وادار بشید به یک رفتار، نه اینکه خلاف میلتون با اراده عمل بکنید، اون هم به خاطر پاسخ گفتن به یه میل برتر. اگر انسان، چرا وقتی روزه میگیره آدم، وقتی مبارزه با هوای نفسش میکنه، وقتی مخالفت با گناه میکنه شکوفا میشه، اصلا هم نشاط بیشتری پیدا میکنه، هم استعدادهای او شکوفا خواهد شد، اتفاقای خیلی خوبی براش خواهد افتاد، چون مطابق میل خودش عمل کرده، منتها مطابق میل برتر عمل کرده. مبارزه با هوای نفس یعنی مخالفت کردن با میل کمتر. جالب اینه که اونهایی که مطابق تمایلات کمتر خودشون رفتار میکنن، اونها هم دارن مبارزه با نفس میکنن، مبارزه با تمایلات برتر خودشون میکنن، مبارزه با وجدانیات خودش میکنه. وجدانش بهش میگه این کارو نکن، وجدانش بهش میگه خب آینده رو چیکار میکنی، وجدانش بهش میگه که خب خدا رو چیکار میکنی، و این باید با همه اونها مخالفت بکنه تا بتونه گناه بکنه. اون کسی که گناه میکنه معمولا با خیلی از تمایلات برتر خودش مبارزه میکنه، اونا رو میزنه، و بعد چه اثری داره در روحش، چه اثر خورد کننده ای خواهد داشت. ما به عنوان اینکه انسان هستیم درگیری بین تمایلاتمون وجود داره، چه دین باشه چه نباشه. خود این حرف رو مفصل شاید در جلسات متعددی قبلا بحث کردیم. ما چون انسان هستیم باید بین تمایلاتمون یکیشو انتخاب بکنیم و باید از برخی از تمایلاتمون طبیعتاً بگذاریم. الان میشه از هر کسی پرسید تو کدوم تمایل رو زیر پات گذاشتی و کدوم تمایل رو پاسخ دادی. هر دوش رو باید هر کسی جواب بده و هر دوش رو همیشه ما داریم، همیشه بخشی از تمایلات خودمون رو کنار گذاشتیم. میدونید فضای فرهنگ مبتذل غرب فضای دروغگویی و دروئیه. با آدم ها دروغ میگن، میگن تو طبق میلت عمل بکن. راستشو بگن باید بگن که ببین تو بیا بخشی از امیال تو که امیال کمتری هست اونها رو بهشون پاسخ بده، امیال برتر خودت رو بهش بی‌اعتنایی کن یا باهاشون حتی مبارزه کن. کسی که آدم کشی میکنه به خاطر رسیدن به یه منفعتی، اگه آدم کش حرفه‌ای نباشه از آدم کشی لذت نمیبره، وجدانش درد میگیره، ولی باید مبارزه بکنه با این وجدان درد تا مثلا به اون پوله برسه که دست این آقای هست میخواد بکشدش پولشو ببره. بالاخره انسان موجودیست درگیر، دارای مبارزه، منتها ما باید ببینیم این مبارزه رو چجوری مدیریت میکنیم. ما باید به بچه هامون از دوران کودکی این تلخی حیات رو یاد بدیم، حتی از دوران مهد کودک. مهربانی به کودکان نیست که اونها رو آشنای با این مبارزه نکنیم. ما نباید از زندگی به کودکان خودمون دروغ بگیم، راست بگیم، با لبخند تلخیش رو توضیح بدیم. بعضی ها خیلی آدم های ساده لوحی هن که به بچه هاشون دروغ میگن، فکر میکنن دارن به بچه هاشون محبت میکنن. دروغ چی میگن؟ نمیگن زندگی تلخه، تلخی حیات رو براشون توضیح نمیدن. بعضی از دوستان میگفتن آخه ما تو قبل از دبستان چجوری تلخی حیات رو به بچه ها یاد بدیم؟ گفتم بگردیم راهش رو پیدا میکنیم. مثلا یه بچه گرسنه تو مهد کودک تو پیش دبستانی داره بازی میکنه و بچه ها باید تا قبل از 7 سالگی بازی کنن، منتها این بازی ها محل آموزشه، آموزش که از 7 سالگی شروع نمیشه، ادب از 7 سالگی شروع میشه. بچه باید ضمن بازی با زندگی آشنا بشه، با تلخی زندگی. میگن چجوری ما بچه رو با تلخی زندگی، این بچه کوچولوی ناز لطیف مامانی رو با تلخی زندگی آشنا کنیم؟ میگم خیلی ساده است، 2 تا شیرنی براش بگذار، 2 تا میوه براش بگذار وقت گرسنگی، هر کدومش هم به قدر کافی هست، جفتش هم دوست داره. حالا اگه دوست نداره قبلا آشنا کن، یه بار این کیک رو بده، یه بار اون کیک رو بده، مزهش رو چشیده باشه، بعد یه روزی هم این 2 تا رو بگذار، بگو یکیشو باید انتخاب کنی. زندگی اینه، وقتی میخواد یکیشو انتخاب بکنه، ضمن اینکه داره به یه شیرینی میرسه، گذشتن از یه شیرینی دیگه براش همونجا تلخه دیگه. این به زیباترین نحو آموزش تلخی حیاته، بهش یاد بده.
عوضش این رو گرفتی. گفت نه اون باشه، اون بعد اونو میدیم به کس دیگه. انتخاب بکنه، انسان موجود انتخابگریه و انتخاب درش تلخی هست. خیلی قشنگه. اگه واقعیت تلخی حیات رو که تو همین صحنه چقدر شیرین، با دو تا شیرینی میتونه آدم رو معرفی بکنه، آدم نبینه و یه عمری تو خیالات زندگی میکنه، یه عمری فکر میکنه که تلخی های حیات تصادفاً براش پیش اومده، یه عمری فکر میکنه میتونه از تلخی ها فرار بکنه، یه عمری فکر میکنه مقصر تلخی هاش همیشه دیگرانن، دیگران واسطه میشن برای تلخی ها، ولی واقعش اینه که تلخی ها ذات حیات انسانه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب دین چی کار میکنه؟ دین میگه بیا من یه برنامه بهت بدم برای مدیریت این تمایلات، برای عبور بهتر از این تلخی ها، برای بالا بردن شیرینی ها در متن این رنج ها. ما نمیتونیم دین رو تعریف بکنیم، دین رو خوب معرفی بکنیم تا وقتی تلخی حیات رو توضیح ندادیم. قدیما شاید زیاد نیاز نبوده این حرفات، چون مردم در متن تلخی حیات زندگی میکردن. زندگی طبیعی قبلی قدیما 100 سال پیش، 200 سال پیش، 400 سال پیش تلخی طبیعی حیات خیلی بالا بوده. بابا همین تا چند سال پیش مردم صف نونوایی وای میستادن، مثل الان نبود به سوپرمارکت زنگ بزنن نون تو مشمع براشون بیاره. حالا درسته هنوزم بعضی ها حاضر میشن تو صف بیستن، ولی میستادن این فرایند پختن نان رو میدیدن، فقط تحمل میکرد، صبر میکرد. حالا خیلی ها قبل از اون خودشون نون میپختن، نون که دیگه حد اقله برای چقدر زحمت میکشیدن، بیشتر از چیزای دیگه زحمت میکشیدن. زندگی کشاورزی، زندگی طبیعی قبلی خیلی زحمت داشت، میخواست گرما برای زمستانش درست بکنه. تا همین چند سال پیش باید میرفت تو صف نمیدونم نفت وای میستاد و نفت میریخت تو چراغ، و الان اینجوری شده گاز اومده در خونه. یه سری راحتی های اولیه که الان بیشتر شده، بیشتر ما فریب میخوریم از اون حقیقت دنیا که تلخی درش هست، بیشتر فاصله میگیریم، بعد بیشتر خودمونو فریب میدیم، فکر میکنیم میشه همه چیو اینقدر ساده طراحی کرد، در حالی که شما میدونید واقعا هیچ وقت دنیا بدون تلخی نخواهد بود، و بهتر ما این رو از اول یاد بگیریم. دین پاسخی است به نیاز انسان برای عبور از این تلخی ها و رنج ها. وقتی که از پیشنهادات دین خیلی قشنگه، میگه تو خودت بیا استقبال کن بعضی از تلخی ها رو، بعضی از سختی ها رو، تا در کل سختی هات کم بشه. نمونش همین روزه، روزه صوم و تصحو، روزه بگیرید تا سلامت باشید، سلامت باشید بهتر غذا میخورید، سلامت باشید هر غذایی رو میخورید، سلامت باشید لذت میبرید از غذا خوردن، سلامت باشید غذا خوردن براتون مفید واقع میشه، نه که بخورید و هیچ فایده هم براتون نداشته باشه. خب چیکار کنیم تا از خیلی از بیماری ها فاصله بگیریم؟ روزه بگیرید. روزه یعنی نخور، نه یا شام، مثلا تو روزهای تابستان که بلنده. این به استقبال یک رنج رفتن است، برای اینکه بسیاری از رنج ها رو کم کنی. حتی رنج نفهمیدن و آدم با روزه کم میکنه، رنج بددلی، بدبینی، منفی نگری، منفی بافی رو کم میکنه، خیلی از رنج ها رو. خب دوستان دقت بکنن، ما موضوع بحث امسالمون محبته، میخوایم درباره محبت صحبت بکنیم. وقتی میخوایم ببینیم محبت کجای معنویته و حتی درک کنیم که محبت واقعا راز معنویته، با توجه به این بحثی که ما از دین داشتیم تحت عنوان تنها مسیر، که امسال سومین ساله یا چهارمین سال دیگه عددش از دست من داره در میره که این بحث رو داریم ادامه میدیم، میخوایم ببینیم تو این چارچوب جایگاه محبت کجاست. همینجوری نمیخوایم بگیم محبت مهمه، کلن محبت خیلی خوبه، از محبت خارها گل می شود، بعد خیلی اتفاقهای خوب می افتد. نه، می خواهیم دقیقا یه مقدار با دقت بیشتری به محبت نگاه بکنیم. بله، همه می دونن محبت چیز خوبیه، حتی محبت رو به عنوان راز معنویت می خواهیم ازش بحث بکنیم. حالا باید دید که کدوم محبت رو داریم می گیم، محبوب واقع شدن یا عاشق شدن یا عاشق چه کسانی شدن، اولیای خدا رو داریم میگیم یا محبت داشتن به اطرافیان هم جزوش هست. حالا اینا چیزاییست که باید ازش بحث بکنیم و ببینیم کجاست. فعلا ما وقتی از معنویت صحبت میکنیم، قبلا در بحث تنها مسیر یک چارچوبی برای این معنویت، این دیانت ارائه کرده بودیم و با همدیگه بحث کرده بودیم. در این باره میگفتیم دین چیه، معنویت چیه. معنویت، معنویت اصیل که همین دینی است که ما ازش تعبیر به دین و شریعت می‌کنیم، این معنویت ناب یه برنامه است برای عبور انسان از رنج. اگه کسی رنج رو در زندگی نپذیره که هست، یعنی به عنوان یه واقعیت رو نپذیره، نمیتونه با دین کنار بیاد. چون دین بعضی وقتا برنامه‌هایی رو پیشنهاد می‌کنه، مثل روزه ماه رمضان که در واقع نوعی رنج کشیدنه. میگه آخه این چه برنامه‌هاییه تو داری به من میدی؟ دقت فرمودید؟ نمیتونه با دین کنار بیاد. دین وقتی میگه نگاه حرام نکن، یه جوری داره میگه شما از لذتی صرف نظر کن. دین خیلی پیشنهادها داره که آدم اولش نگاه میکنه اون پیشنهادها رو، به نظر تلخ میاد. خب خوشش نمیاد از این دین، دینداری نمیکنه. دین برای مناجات میگه سحر بلند شو. آخه من سحر چجوری بلند شم؟ خوابم. میگه این سختی رو به خودت بده. بعد نمیتونه با این دینی که همش پیشنهادهای سخت داره کنار بیاد. باید فلسفه سختی رو تو زندگی خودش روشن کنه، حل کنه، بعد بیاد سراغ دین. و ما اینو قبلا صحبت کردیم. فلسفه رنج چیه؟ ریشش کجاست؟ ریشش اونجاییست که آدم مجبور بین تمایلاتش انتخاب کنه. تو مهد کودک دو تا کیک مجبوره یکیشو برداره. خب میگه آقا ما رنج با بچه رو با رنج آشنا بکنیم عقده‌ای میشه. چه عقده‌ای میشه؟ حالا یکیشو برداشت خورد دیگه. ولی فهمید دنیا چه خبره، کم کم وارد انتخاب میشه، متوجه شیرینی انتخاب خواهد شد. این خوبه. چرا دروغ بگیم؟ ما که نمیتونیم به بچه‌مون دروغ بگیم. نه، تو دنیا همه چی هست و همه چی هم بهت میدن. یا در این باره ها قبلا صحبت کردیم. دین یعنی برنامه‌ای پیدا کردن. خدا برنامه‌ای به آدم میده که بتونه این رنج رو کم بکنه. حالا اگه دین نداشته باشه کسی، یعنی این برنامه رو برای مدیریت رنج‌های خودش نداشته باشه، مدیریت تمایلات خودش نداشته باشه، یقینا رنج بیشتری خواهد کشید. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا. کسی اعراض بکنه از ذکر ما، زندگی سختی خواهد داشت. و ما میبینیم بشریت امروز دچار چه زندگی‌های سختی است وقتی به صورت کلان نگاه میکنیم و بگذاریم. دین شد برنامه‌ای برای مدیریت رنج. آن روی سکه این تعریف میشه برنامه‌ای برای بهتر لذت بردن. دین شد برنامه‌ای که شما با علاقه‌های کهتر مبارزه کنید و علاقه‌های بهتر رو پرورش بدید. پس من میتونم اینجوری تعبیر بکنم، دین همونقدر که برنامه‌ای است برای مبارزه با علاقه‌ها، برنامه‌ای است برای تقویت علاقه‌ها. چون شما امکان نداره با علاقه‌های بد، با علاقه‌های بی‌ارزش، بدون وجود علاقه‌های خوب مبارزه بکنید. اصلا امکانش نیست، عقلاً ممتنعه هم چیز. شما امروز روزه گرفتید، با علاقه به اطاعت از خدا، با این علاقه حمله کردید به علاقه به خوردن، پیروز شدید. همینه دیگه. ما همین اول یک کمی داریم به جواب میپردازیم. حالا هرچی بریم جلوتر البته بیشتر رازهایی در بحث مطرح خواهد شد. با لسان الکن بنده، البته بنده ناتوانم خوب توضیح بدم، دلهای شما و اندیشه های شما نورانی تر از این است که پشت سر حجاب ناتوانی بنده باقی بمونه. دین برنامه ایست برای تقویت علاقه ها، دین برنامه ایست برای تقویت محبت در دل انسان. آقا شما که تو دین میگه هرچی دوست داری بذاری کنار، آقا هرچی رو که نمیگن که، اصلا امکان نداره هرچی رو بذاری کنار. شما باید با علاقه های خوب به جنگ علاقه های بد بیاید، بعد علاقه های خوب ظرفیت علاقه درشون بیشتره، یعنی بیشتر میشه اونجا حجم علاقه رو دید، بیشتر میشه از علاقه لذت برد. یه دفعه ممکنه من ادعا بکنم کسی که دین نداره نمیتونه عاشق بشه، اصلا عشق رو نمیتونه معناشو بفهمه. عشق و اون محبت شدید که ما تو فارسی بهش میگیم عشق، این کجا میتونه تجربه بشه؟ با زدن علاقه های کم که همیشه مزاحمه، بعد این علاقه های کم رو که بزنی میرسی به اون علاقه های برتر و البته اونا تقویت خواهد شد، تازه اصلا در وجود خودت گرمای محبت رو خواهی چشید. دین برنامه ایست برای مدیریت کردن علاقه ها و تقویت علاقه ها، همون جوری که دین برنامه ایست برای مدیریت کردن علاقه ها و کنترل علاقه های بد، تضعیف علاقه های بی ارزش. البته فقط علاقه های بد رو دین نمیزنه ها، دوستان دقت دارن، حتما قبلا بحث کردیم، فقط علاقه بد رو دین نمیزنه، علاقه بی ارزش رو هم که ممکنه زیاد بد نباشه اونا رو هم زیرابش رو میزنه دین، یعنی میگه اینا رو چرا سرش وایستادی، ازش عبور کن. دین انسان رو میرسونه به یک علاقه های بسیار شدید. واقعا زندگی کسی که یا درست دینداری نکرده، الکی دینداری کرده، یا دینداری اصلا نکرده، زندگی سردیه، هیچ وقت اون گرما رو نمیتونه طرف تجربه کنه، اون گرمایی که در وجود یه انسان دیندار ایجاد میشه، شعله ها و آتش محبتی که انواع و اقسام هم داره ها، فقط محبت به خدا نیست، محبت به اولیاء خدا هم هست، محبت به اولیاء خدا هم نیست، محبت به همه آدم هاست، محبت به خانوادهش و اطرافیانش، محبتش به همسرش، اصلا اینا قابل توصیف نیست. محاله، محاله کسی که مدیریت نکرده علاقه های خودشو به آتش علاقه دسترسی پیدا بکنه. بعد محبت به هستی و حیات، محبت به خودش، به خودش چقدر علاقه پیدا میکنه، تا این علاقه خوبه از این زاویه درست. دیدید بعضی ها روحیه‌شون چقدر روحیه بدیه، مرده شور خلقت منو ببرم، من چرا اصلا به دنیا اومدم، بابا بمیریم راحت بشیم، اصلا به خودشو آدم حساب نمی کنه، بی خود فکر میکنه اومده تو حیات، همه شاکیه که اونو مثلا مقدمات رو فراهم کردن که او به دنیا اومده. یادم لذت نمیبره از خودش. آقا آدم باید خودش رو دوست داشته باشه. بله، میگن خودخواهی بده که، حالا اون منظور یه چیز دیگه است، شما متوجه هستید اون خودخواهی یعنی دیگران رو قربانی و منافع پست خودت بکنی، و الا خودخواهی به این معنا که من خودم رو به کمتر از خدا نمیفروشم، من بده. خودخواهی به این معنا که من حاضر نیستم دورتر از خدا وایستم، مگه بده؟ اینم توش خودخواهی است. مطلقا آدم خودخواه نباشه، هیچی برای خودش نمیخواد، خدا هم برای خودش نمیخواد. دوست داشتن اساسا کجا تقویت میشه؟ دین اومده برنامه رنج رو برای انسان مدیریت کنه، علاقه ها رو مدیریت کنه. یه طرف اثرش این است که علاقه های بد رو تضعیف میکنه، یه طرف کارش این است که علاقه های خوب رو افزایش میده. خیلی نظری شد بحثمون، یه کمی عملیاتی‌تر و ملموس‌تر صحبت کنیم که برای بالاخره روزی امشبمون هم باشه از نظر معنوی. یه مطلب نقد تری که تو دلمون با خدا دربارش مناجات بکنیم دستمون بیاد. بعضی ها نصف نیمه دینداری میکنن، دینداری ناقصی دارن، دینداریشون نه تنها زیاد به خودشون بهره نمیرسونه، به تصور دیگران هم از دین لطمه میزنه، خیلی لطمه میزنه. این مردم هم دینداری اینا رو میبینن بدشون میاد، یعنی میدونی خوششون نمیاد از دین. دینم مثل یه کالایی میمونه که اگه عاشقش نباشی در واقع تو سر مال خورده، اگه دیگران رو عاشق دینداری نکنی در واقع انگار علیه دین یه کاری کردی. من باید یا شما رو عاشق دینداری بکنم یا لطمه زدم به دین، وسط نداره، چون دین عزیزه دیگه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، نقطه مقابلش و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، این اتفاق باید بیفته. بعضی ها نصف نیمه دینداری میکنن، یعنی میان با دینداریشون سعی میکنن فقط آدم بدی نباشن، سعی میکنن فقط گناه نکنن. البته آدم گناه نکنه و آدم بدی نباشه آثار بسیار با برکتی داره ها، ولی نمیدونم چرا این آثار با برکت تو اینا دیده نمیشه، عاشق نمیشن. بابا مگه تو یه عمر مخالفت با تمایلات بد نکردی؟ نماز سر وقت خوندی با تنبلی مبارزه کردی؟ بگو روزه گرفتی با خورد و خوراک تو تابستون مخالفت کردی؟ حجاب داشتی با خودنمایی مبارزه کردی؟ دیگه چقدر کار خوب، کار بد ترک کردی، کار خوب انجام دادی، با علاقه های بد مخالفت کردی؟ خب کو پس علاقه های خوبت؟ چرا پس به عاشقی نرسیدی؟ من میخوام علیه اینا قیام کنم، میشه؟ اجازه میدید شما علیه این دینداران خوب نیم بند؟ علیه خودمون قیام کنیم. من اول باید علیه خودم قیام کنم. تو عاشق نشدی پس چی کار داری میکنی؟ بعضی ها حزب اللهی هن، بسیجی هن، هیچ کجای زندگیش یه علامت نیست که این عاشق شده. عاشق یعنی چی؟ بابا مردم معنای محبت رو میفهمن دیگه، سرشار از عشق محبت، سرشار از قصائد و غزلهای عاشقانه و نمیدونم مستانه، سرشار از ابراز محبت به خوبی ها، به خوبان عالم، به خدای خوبی ها. فقط آدم مقیدیه. آجاقا بد نیست که آدم مقیدیه، خوبه دیگه آدم مقیدیه. ببینید اینها میدونید چه اثری دارن؟ حال بقیه غریبه ها رو لااقل از دین به هم میزنن. من میخوام به اونا به حق بدم، برای اینکه حمله به هم نشه، چون طاقت دیگه حمله های از طرف آدم خوبا رو نداریم. حالا یک کسی آدم بدی باشه ما حمله بکنه، میگیم بابا ما هم مثل خودتیم، ما هم آدم بدی هستیم، رفتیم تو خوبا خودمون رو قاطی کردیم. ولی آدم خوبا آدم حمله میکنن، آدم یکمی دلش میشکنه دیگه، بابا ما خوب آدم خودمون رو قاطی شما بکنیم، شما چرا به ما حمله میکنید؟ من زود روایت بخونم که شما خیالتون راحت بشه این حرفی که میزنم پر بیراه نیست، اصلا بیراه نیست. بارها شاید این روایت رو از بنده شنیده باشید، ولی دیگه تو این فصل از گفتگو این روایت رو ما باید محور قرار بدیم. میفرماید امام رضا علیه السلام: من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. کسی که به ذکر خدا بپردازه، مثلا نماز خونه، ذکر محوری ما، و مشتاق ملاقات خدا نشده، عاشق نشده، این خودش رو مسخره کرده. خیالتون راحت شد؟ من علیه این نماز خونه میخوام حرف بزنم. ببخشید، دین قوانین راهنمای رانندگی نیست. عذرخواهی میکنم. نبخشیدم مهم نیست، ولی من عذرخواهی خودم میکنم. دین باید شما رو عاشق کرده باشه. حالا نمیشه ما از اون عاشقاش نباشیم. چرا میشه؟ ادعای دینداری نکن، خواهش میکنم. نمیشه که ما بیدین باشیم. چرا بیدین هستی عزیز من؟ دیگه زخم نکش دیگه، خودمونیم دیگه. من که بدتر از تو هم که دارم این حرفا رو میزنم. دیندار باید بیتاب باشه، دلداده باید باشه. آقا حرف حساب که فکر کنم جواب نداشته باشه. حرف حساب اینه شما با علاقه های بد، با علاقه های بی ارزش مبارزه کردی یا نکردی؟ آفرین. خب پس باید علاقه های خوبت الان تقویت شده باشه، مگر اینکه انگیزه مبارزت با علاقه های بد یه چیزای دیگه باشه که انشالله شبای بعد حسابشو برسی. عشق که گفتم خبر نمی کند، اما اینجوری هم نیستش که تحصیلی نباشه. نه، آدم واقعا باید به این مقام محبت برسه. اینقدر نماز می خونم، با تنبلیم مبارزه می کنم تا خدای عاشقت بشم. یه جوری نماز می خونم که عاشقت بشم. خیلی روشن این حرفا. و چقدر وحشتناک میشه جامعه دینی که حرف از محبت توش نباشه. خیلی خیلی سرد میشه اون جامعه. آدم احساس میکنه دین عملا داره تحریف میشه اونجا. الکی هم نباید کسی ادعای عاشقی بکنه ها. حالا انشالله بعدن میرسیم به این که به این سادگی هم کسی نمیتونه ادعای عاشقی بکنه. یه فرایند طولانی داره. میارزه آدم براش بدوه، میارزه آدم براش بسوزه، عبادت بکنه. خدایا انقدر از عذابت به تو پناه میبرم، انقدر از خوف جهنم در خانت ناله میزنم تا عاشقت بشم، تا به اینجا برسم. بله امشب رفتیم استغفار و دعا و اینا، کلی دعا خوندیم. واقعا یادم برن جهنم چقدر سخته. آفرین. چند ساله داری میری دعا؟ خیلی وقته. ما چندین سال هست میریم دعا و گریه میکنیم در دعا. خب عاشق خدا هم شدی؟ عاشق خدا که نه. ببین من حالا نمیخوام تعبیر امام رضا رو به کار ببرم، میگم خودتو مسخره کردی، ولی یه چیزی تو همین مایه ها چی بگم دیگه؟ عاشق شدن یک ضرورته. دلهامون رو اندازه‌گیری کنیم، از اینجا بفهمیم چقدر آلوده ایم، از اینجا بفهمیم گناهانمون که هیچی، ثوابامون هم باید ازش استغفار بکنیم، کارهای خوبمون. بعد شما میدونید کسی عاشق بشه یه حالات دیگه ای پیدا میکنه. اصلا خیلی از مردمانی که دیندار نیستن هم با اینا خوب میشن، میگن عاشقیشو دوست دارم، به عشقش احترام میگذارن. اصلا فضا لطیف میشه، نرم میشه، سه صدرش بالا میره، تحملش خیلی زیاد میشه، اصلا با محبتش خیلی یارو درست میکنه. ان نصیحت و غریزت المؤمن، دلسوزی غریزش میشه، به صورت غریزی دلسوز همه میشه و اثرم میگذاره. دشمنم داره بله، نه که دشمن نداشته باشه مشکلاتش همش حل بشه، ولی عاشقانه زندگی کردن یه چیز دیگه است. آقا دین میدونید ما رو به کجا میرسونه؟ از اول صحبت کرده بودیم تو بحث تنها مسیر، رنج اجتناب ناپذیره، دین ما رو عبور میده از رنجها. و بعد یه باری هم گفته بودیم که دین انسان رو به جایی میرسونه که از رنجها لذت میبرید. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. دین انسان رو به اینجا میرسونه، و اینجا یعنی عاشقی دیگه. چرا صبر اینقدر مهمه؟ میخوام ببینن شما چجوری صبر میکنی، چقدر صبر میکنی، تو چه حسابی؟ غیر از عاشقا که نمیتونن صبر کنن که، اونا خوب میتونن صبر کنن. اونا در بلا به رقص در میان، به وجد در میان، در میان آتش اونها دارن شکفته میشن به جای اینکه سوخته بشن. محبت و رسیدن به مقام محبت یه شاخصه برای دینداری. ما اینو باید به همه بگیم. بعد اگه مردم ندیدن ما عاشقیم چی میشه؟ هیچی. حداقل از دین بیزار نمیشن، میگن دین یه چیز دیگه است. ما هم بهشون باید بگیم که ما دوست داریم دینداری بکنیم، حالا داریم شروع کردیم، ببینیم انشالله چی میشه. 70 سال اولش سخته، که ما تو این 70 سال عمرمون تو هم 70 سال اولش هستیم. بعضی هم یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنن. ما باید برسیم به این محبت. یه چیزی هم از جهنم و خوف از عذاب الهی و استغفار بگم، خستتونم نکنم، خیلی کوتاه. میدونید کیا الهی العفو زیاد میگن از جهنم خیلی میترسن، در مورد جهنم با خدا حرف میزنن؟ اونایی که خدا رو دوست دارن. جهنمی ها این خیالشون نیست. آقا جهنم میبرن، میگه بارو بابا حال داری تا همیستادی. تمام مراسمی میگه برای جهنم برقرار میکنه، برو بابا حال داری تا. چون کسی که جهنمیه که دیگه خودش از همون جنسه دیگه، اصلا ازش فرار نمیکنه. آقا این همه بحث ترس از جهنمه، خب اینا مال عاشقاست. میدونید که اون میگه منو دور نکن از خودت. اون اصلا دور شدن از خدا براش جهنمه. این شاخص رو مد نظر قرار بدیم، به سمتش حرکت بکنیم، یکمی مطالعهش بکنیم، یکمی انتظار جامعه رو از خودمون به عنوان آدمای دیندار بالا ببریم. ما از بیدینا انتظار نداریم ظلم نکنن، از دیندارا ظلم که اصلا هیچی. دلسوزی نکنه دینداره، عاشقانه با آدما برخورد نکنه این دینداره. شما چجوری فکر میکنید؟ البته معنای عاشقانه برخورد کردن با مردم این نیستش که با دشمنان بشریت هم عاشقانه برخورد بکنه. داره سر میبره اون داعشی خبیث، آدم به اونم بگه که به 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 چقدر تو خوب جنایت میکنی، ما شما رو هم دوست داریم. خب این قاطیه دیگه، قاطی کرده. یعنی چی؟ تو همه رو دوست داری که معلوم نیست دشمن بشریت رو دوست داری؟ نمیتونی تو عاشق بشریت باشی که دشمن بشریت رو دوست داری؟ اینا مسخره بازیه که بعضیا در میارن، که شما هم آدمای باهوشی هستید، گول اینا نمیخورید، ما هم فعلا وقت نمیذاریم در موردشون حرف بزنیم. بعضیا میبینن مثلا حالا آمریکای دولت مردان خبیث آمریکا، مردم آمریکا بندگان خدا اونا هم مظلومن. اون دولت مردان خبیث از خبیث‌ترین جنایتکارای جهان پشتیبانی میکنن، تولید میکنن مثلا این جنایتکارا رو، ولی هیچ حس بدی به اونا نداره. اینا عاشق بشریت هم، عاشق بشریت یه کسی مثل آقای بهجت، رضوان خدا بر او باد. یه انفجار تو بغداد، چند وعده غذا مختل می شده، چون که کلن غذایی نمی خورد، مثلا حالش بد بود تا چند روز. چقدر راحت آدم می کشن؟ آزادشون یه خاطراتی ازشون نقل می کنن، اصلا نمیتونست تحمل بکنه. تو بغداد انفجار شد، چند نفر کشته شدن، دلسوز. حالا فرقی هم براش نمیکنه شیعه و سنی، ناامنی. روحیه های بهجت، یه عارف پیرمرد، یه مجتهدی که مرجع تقلید به هم می‌ریخت. تو درسش هم معلوم بود می‌گفتن. اینش میان عاشق دین ایشونو درست کرده. براش مهمه. سرنوشت آدمو براش مهمه. حالا آدم هوسباز اصلا براش مهم نیست. آقا انفجار شد. خب حالا کجا بود؟ حالا از باب کنجکاوی میگه کجا بود. یه بار دیگه جمع‌بندی بکنیم. یه انتظاراتی از خودمون داشته باشیم. آخه ما با انتظاری که از خودمون داریم تو ماه مبارک رمضان به ما عنایت خواهند کرد. اگه کسی انتظار اصلا از خودش نداشته باشه، وقت هیچ اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. کم نذارید رفقا. ما باید به اوج محبت برسیم. دین کارش اینه. یه جمع‌بندی بکنیم. ما یه بحثای جلسات قبل داشتیم. گفتیم هر کسی میاد با دین مواجه میشه، اول سختی های دین رو میبینه. برای اینکه سختی های دین و بلکه فلسفه دین اساساً براش جا بیفته، باید سختی های حیات رو متوجه بشه و اینکه انسان لاجرم یک موجود انتخاب کرده و انتخابم بکنه، حتما باید یه علاقه شو بزنه کنار، یه علاقه شو پاسخ بده. حالا شما تعیین کن کدوم علاقه رو کنار میذاری، کدوم علاقه رو انتخاب میکنی. انسان همیشه در معرض این علاقه است، انتخابه و نمیتونه همه علاقه هاشو پاسخ بده. دین میاد میگه شما علاقه های کمتر رو بزن کنار، علاقه های با ارزشتر رو انتخاب بکن. این برنامه‌ای که دین به آدم میده. دین در آن واحد دو تا کار داره همزمان انجام میده. علاقه های بی ارزش رو در انسان تضعیف میکنه، همزمان علاقه های با ارزش رو در انسان تقویت میکنه. دیندارانی که علاقه های با ارزش درشون تقویت نشده، من تعجب میکنم ازشون. به قول امام رضا اینا خودشون رو مسخره کردن. باید تجدید نظر اساسی بکنن. دین این نبود و این کار رو نمیخواست انجام بده. دینداران بر اساس عشقشون سنجیده میشن. یه بنده خدای پیاده بود. پیاده بود به دلیل سوالش ها، و سوالش هم به دلیل جواب امام باقر علیه السلام. نظر من نیست. یه آدم ساده ای بود. گفت در دین محبت هم هست. امام باقر علیه السلام فرمود هل دین الا الحب؟ اصلا دین مگه چیزی جز محبته؟ چی میگی شما؟ اصلا این چه سوالی کردید شما؟ محبت چگونه راز معنویت میشه؟ معنویت به معنای جامع کلمه، معنویت ناب که همین دینه. معنویت کی رشد پیدا میکنه در وجود انسان؟ وقتی که دو تا اتفاق همزمان بیفته. علاقه های بد و بی ارزش کاهش پیدا بکنه، علاقه های خوب افزایش پیدا بکنه. معرفی کنید دینداران رو به اهل عالم، اینها آدم‌های عاشقی میشوند. ممکنه عاشقانه شروع نکنن ولی امورشون ختم به عشق میشه. معرفی کنید اینها رو، به محبت شدید میرسن. و خودتون رو هر لحظه امتحان کنید ببینید اول ماه رمضان با آخر ماه رمضان تفاوتتون چقدره. حالا این شاخصه هایی داره، باید ازش بحث کرد، صحبت کرد. خب من عرض خودم رو امشب تمام کنم با این بحث. دوستان من، بیایید دوست داشتن رو دوست بداریم و این قصه ما بشه که چرا عاشق نیستیم. انسان میتونه دوست داشتن رو دوست داشته باشه. این یه استعدادی که خدا به ما داده، عجیب هم هست. ما دوست داشتن رو میتونیم دوست داشته باشیم. عاشق نشدیم ولی میتونیم حس بکنیم، بفهمیم چه خبره، چه جوریه. یه درکی ازش داریم. اونایی که عاشق نیستن هم فیلم عشقی میبینن خوششون میاد. احترام میذارن به اون عشقی که اون وسط اتفاق میفته. براش خودشون پیش نیومده، ولی میفهمه دیگه، آدم میفهمه. حتما ما نباید تجربه کرده باشیم عاشقی رو. مثلا شما تصور میکنین حضرت امام اواخر عمرشون برای عشقهای نماز شبشون حوله میبردن، حس عجیبی پیدا میکنید. دیگه دستمال کفایت نمیکرد، باید حوله میذاشتن ایشون عشقشو بتونه پاک کنه. خب دستمال میذاشتن خیس میشد، بعد چجوری بقیه عشقها رو پاک کنن؟ دیگه سر سجاده ایشون حوله میذاشتن. عشق امامو هر کسی ببینه متاثر میشه، میگه کاش خودمون یه ذره مثل این آقا بودیم. لااقل مؤمنین در فراغ رسیدن به اون مقام عالی محبت اشک بریزن، لااقل دلشون بگیره. وقت ببینن از همینجا نورانی شدن، با صفا شدن شروع میشه. آدم از مدعی بودن در میاد بیرون. شاید اصلا من توی این گفتگو صحبتم با غیر مؤمنین نیست، نمیخوام غیر مؤمنین رو جذب کنم اصلا. حالا ممکنه غیر مؤمنین هم خوششون بیاد از این حرفا، چون محبت رو همه دوست دارن، ولی من زیاد قصدم اون نیست. ما توی مؤمنین آدم های خوب هر چقدر داشته باشیم خیلی به نفع مونه، یعنی به نفع دینه. هر کدوم از اینا با اون روحیه پر محبتی که دارن، پر از محبت لبریز میشن. حالا روایات هست اینا رو در موردشون صحبت خواهیم کرد، وقت واقعا تاثیر میذارن رو اطرافیانشون. گفت آقا درس اخلاق زیاد معطل نکنید خودتون رو تو درس اخلاق. آدم اخلاقش با چی درست میشه؟ به خدا اگر آدم عاشق بشه، عاشق به نه لغت عرب عشق یه جور معنای لجبازی میده، تو لغت فارسی ما عشق رو میگیم محبت شدید. این همه چی رو حل میکنه، واقعا اخلاق آدم رو درست میکنه، واقعا یک شبه راه صد ساله رو موجب میشه آدم بره. ما الان تو مؤمنین اینو کم داریم، تو خودمون اینو کم داریم. آرزو کنیم ای کاش میتونستیم با محبت بشیم، به مقام محبت برسیم، بعد اینو از خدا تمنا کنیم. بعد برای اینکه اینجوری نیستیم عشق بریزیم. دوست داشتن رو دوست داشته باشیم، این دیگه خیلی تقاضای روشنیه که آدم از خودش داشته باشیم. خدای من توی این ماه رمضان میخوام به محبت تو برسم، به مقام محبت تو. خیلی سخت رسیدن به این، یعنی عشقی همچه آدمی دیگه اصلا بند نمیاد دیگه، اصلا یه آدم نمیتونه غفلت بکنه، یه زندگی متفاوتی خواهد داشت، همه در خدمتش خواهند بود، همه ملائکه رو آسمان ها اون دیگه راه میره. ظاهرش این تو نگاه میکنی تو زمینه. از ماه رمضان این انتظار رو داشته باشیم که خیلی با محبت باشیم. ما امشب رو خوبه در توسل به اهل بیت اسناد و طهارت بریم در خانه پرعاطفه ترین ولی خدا مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، که اصلا عاطفه و مادر یک تجانس و هماهنگی خاصی با هم دیگه دارن. این دوتا با هم اصلا عجینن، ارتباطشون با هم خیلی نزدیکه. بریم از مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها تقاضا کنیم در این ضیافت مادرمون فاطمه زهرا ما رو آماده بکنن که وارد ضیافت بشیم. مادر بهتر میتونه بچه هاش رو لباس خوب تن کنه، آمادهشون کنه، ببرشون برای مهمانی. یا فاطمه زهرا، ما بچه های شما هستیم. اگر بچه یه مادری
ظاهرش تمیز نباشه مادر از همه بیشتر ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه. مادر دوست داره سر سفره بچه هاش تمیز باشن، بچه هاشو خیلی تمیز به دیگران نشون بده. شما ما رو تمیزمون کن، شفاعتمون کن در خانه خداوند متعال. یا فاطمه زهرا، ما غیر از شما کسی رو نداریم که اینقدر با عطوفت و مهربانی با ما برخورد بکنیم، با عطوفت شما رو از اونجا متوجه شدیم که تا برخواستی از روی زمین صدا زدی فز علی رو کجا بردن. ما عطوفت تو رو نسبت به خودمون اونجا فهمیدیم که اومدی دست به کمربند علی گرفتی، اجازه نمیدادی علی رو به مسجد ببرن و دنبال نجات ما بودی. ما کلمه مادر فداکار رو اونجا فهمیدیم. وقتی تو از امام دفاع میکردی این نجات امت بود. مادر گریه های تو جواب داده، این همه الان در این منطقه مؤمنان به تو، فداکاران به تو، سربازان علوی تربیت شدن. ای کاش جمعی از این سربازان علوی در مدینه بودن تو کوچه بنی هاشم، اصلا کار به اینجا نمی کشید که شما بیاید پشت در. کار به اینجا نمی کشید که شما بخواید دفاع کنی از خانه علی ابن ابی طالب. الان چه جوانهایی تربیت شدن. ما می دونیم شما محبت دارید به ما، گریه های شما این گونه بود. ما که هیچ وقت حاضر نیستیم این ننگ رو ما بیاد که ما بگیم جزو همسایگان حضرت زهرا هستیم. در اونجایی که فاطمه صدا زد بین در و دیوار هیچ کسی نیومد به فریاد فاطمه برسه. ما نمیخوایم جزو اونا باشیم، ولی شنیدیم شما تا صبح برای همسایه ها دعا کردی، برای همونا دعا کردی، ولی ما بچه های خود دعا نکنی که شما رو دوست داریم. از شما چی میخوایم؟ مادر ما با یک قلب پر از قساوت وارد رمضان شدیم، از شما یه قلب پر از محبت میخواد، یه قلب پر از عاطفه. ببخشید من یه کمی میخوام خودمونی حرف بزنم، جسارت و پررویی هم توش پیش میاد دیگه. ما در دیدی حسینت چقدر پر عاطفه و محبت بود، همجوری مثل باران عشق میریخ به داداشش امام حسن نگاه میکرد. میخوایم مثل بچه های تو پر عاطفه باشیم، پر از محبت باشیم، به مقام محبت خوب رسیده باشیم. دست ما رو در این ماه مبارک رمضان بگیر. محال کسی بیاد در خانه شما یا فاطمه زهرا شما بیمهری کنی، مسکین و یتیم و اسیر و فقیر هر کی میاد در خونه شما، شما از افطار خودت میزنی، از افطار بچه هات میزنی، میدی به فقیر. درسته؟ ما که نمیخوایم که از گلوی خودت و بچه هات بزنی، نه، چیزی که در خونه شما زیاده اونو به ما بدید. اون نور، اون معرفت، اون معنویت، اون محبت خودتونو به ما بدید. یا فاطمه زهرا، ما اگر ناامید نبودیم اینجوری مستقیم در خانه شما شاید نمی اومدیم. ما ماه رمضان سال قبل قول دادیم، خراب کردیم، یک سال نتونستیم تأثیری رو خودمون بگذاریم، کل اول بدتر از اول اومدیم. اگر راهی داشتیم می رفتیم. بچه ها امشب مثل شب آخر ماه رمضان گریه کنید، وقت ماه رمضانتون خوب شروع شد. یا نگی حالا ماه رمضان من درست میشم، مادر من درست شدنی بودم تا حالا درست شده بودم. خیالت راحت، من از خودم ناامیدم.
نور رمضان‌های قبل، شب‌های قدر گذشته کاری نتونست برای من بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.